ساعت 16 به وقت ایران، شما شنونده مجله بعد از ظهر از رادیو فردا هستید. عصر چهارشنبه شما به خیر. 12 روز از مهر ماه سال 1402، من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش حاصل کار همکارانم که برای اطلاع و آگاهی شما مهیا کردند. پیش از هر گزارشی اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم جمشید زند که اینجا در استودیو همراه ماست. جمشید درود بر تو.
درود به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای در واکنش به اخبار مربوط به بیهوش شدن آرمیتا گراوند در ایستگاه مترو، این گزارش‌ها را یادآور جانباختن غم‌انگیز مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد دانست. این سازمان بین‌الملل از حکومت ایران خواسته است به تعبیر این سازمان ماشین سانسور بازداشت و آزار روزنامه‌نگاران را دوباره به راه نیندازد. در بخش دیگری از این بیانیه کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نوشته است که این کمیته با نگرانی تغییر و تحولات ایران را در پی انتشار گزارش‌های مربوط به برخورد با یک دختر نوجوان به دلیل عدم رعایت حجاب پیگیری می‌کند. جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره تعلق دکل نفتی ناپدید شده در خوزستان به بابک زنجانی میلیاردر زندانی ایرانی را تکذیب کرد. آقای اوجی روز چهارشنبه گفت این دکل متعلق به شرکتی خصوصی است که به گفته او مدتی هم این دکل رها بوده است. وزیر نفت همچنین گفت که کارگروهی در حال انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت هستند. پیشتر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نوشته بود که تحقیقات میدانی خبرنگارش خروج قطعات این دکل قدیمی از استان خوزستان را تایید می‌کند. فارس به نقل از یک منبع مطلع که نامش فاش نشده نوشته بود این دکل متعلق به یکی از شرکت‌های خصوصی بابک زنجانی است. پرونده‌های بابک زنجانی، پتروشیمی و دکل‌های نفتی از جمله پرونده‌های فساد سال‌های اخیر به شمار می‌روند که حاصل دور زدن تحریم از سوی جمهوری اسلامی است. ودان پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره عادی‌سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل گفت واشنگتن علاقه‌ای به شنیدن نظر رهبر جمهوری اسلامی ندارد. آقای پاتل تصریح کرد که برقراری روابط کشورهای عرب با اسرائیل می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات مثبتی در منطقه شود. به گفته او بخشی از روابط دو جانبه آمریکا با شماری از این کشورها از جمله با عربستان سعودی و اسرائیل در راستای مقابله و مبارزه با فعالیت‌های مخرب و بی‌ثبات کننده حکومت ایران در منطقه است. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با سفرای کشورهای اسلامی تأکید کرده بود که به گفته او قمار عادی‌سازی روابط با اسرائیل سراسر باخت است. نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق بشر برنده مدال دموکراسی از دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا شد. این دانشگاه خانم ستوده را به دلیل دفاع از حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی در ایران به ویژه در مورد حجاب اجباری مورد تقدیر قرار داده است. نسرین ستوده که در حال حاضر در ایران در حصر خانگی به سر می‌برد به دلیل شرایطش نمی‌تواند شخصاً جایزه را دریافت کند. جف کافمن و مارسیا راس تهیه کنندگان مستند نسرین که درباره زندگی و کار خانم ستوده ساخته شده است جایزه را از طرف او دریافت خواهند کرد. و جایزه نوبل شیمی امسال به مونگی باوندی دانشمند تونسی آمریکایی، لوئیس بروس دانشمند آمریکایی و الکسی اکیموف دانشمند روس به دلیل تحقیقات درباره نقاط کوانتومی، نیمه هادی‌های کوچک با کاربردهای متعدد به ویژه در پزشکی و صنایع الکترونیکی احیا شد.
سپاس از جمشید زند که راوی خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید. گام بلند قطر برای توسعه استخراج از بزرگترین میدان مشترک گازی جهان، ایران همچنان از سهمش بهره نمیبرد.
این میدان مشترک هست. قطر البته 10 سالی زودتر از ایران این میدان بزرگ رو توسعه داد. 2 برابر ایران هم تا کنون از اونجا گاز استخراج کرده.
ابهام از وضعیت دختری که در آی‌سی‌یوی بیمارستان فجر در کماست. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گزارش‌های مربوط به بیهوش شدن آرمیتا گراوند را یادآور جانباختن مهسا امینی دانست. و ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح جدایی سازمان سنجش از وزارت علوم را تصویب کرد. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. آرمیتا گراوند دانش آموز 16 ساله همچنان در بخش آی‌سی‌یوی بیمارستان فجر نیروی هوایی در کماست. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که مأموران متروی تهران روز یکشنبه با یک دختر دبیرستانی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری درگیر شدند و او را هل دادند. مقامات جمهوری اسلامی این مسئله را رد کردند و دلیل بیهوش شدن او را در متروی تهران افت فشار اعلام کردند. با این حال نه فیلم‌های کامل مترو رو پخش کردند، نه اجازه دادند که خبرنگاران مستقل از این واقعه گزارش تهیه کنند. خبرنگار شرق هم که برای تهیه گزارش به بیمارستان رفته بود، برای ساعاتی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. همکارم فرشته قاضی پیگیری کرد این اخبار رو و این موضوع رو. فرشته اینجا امروز در همراه ما سر استودیو. فرشته، آرمیتا در چه وضعیتی قرار داره؟ آخرین خبرها چی بوده؟
رویا، به خاطر شرایط امنیتی حاکم بر بیمارستان و اینکه نیروهای امنیتی به شدت خانواده آرمیتا رو تحت فشار قرار دادن، خبرها کم بیرون میاد و به سختی بیرون میاد. اما تا اونجایی که ما تونستیم پیگیری بکنیم، آرمیتا اهل کوهدشت استان لرستان بوده، ساکن تهران بوده، دانش آموز هنرستان فنی حرفه‌ای عروت الوثقی در خیابان ولیعصر تهران بوده. یک شنبه صبح زود بوده، با دو دوست دیگه‌اش داشتن میرفتن مدرسه که چنین اتفاقی افتاده. تکواندو کار بوده، نقاش حرفه‌ای بوده و الان در بیمارستان فجر نیروی هوایی در بخش آی‌سی‌یو در کما به سر میبره. یکی از منابع ما در همین بیمارستان به ما گفته که آرمیتا دچار خونریزی در جمجمه شده. قبلا مقامات جمهوری اسلامی هنوز هم، یعنی از روز اول تا الان، روایتشون این هستش که او به دلیل افت فشار بیهوش شده و افتاده و به بیمارستان منتقل شده، ولی الان این منبع ما میگه که آرمیتا دچار خونریزی در جمجمه شده و اصلا دلیل افت فشار و بیهوشی همین خونریزی در جمجمه بوده. اونطور هم که ما از داخل بیمارستان گزارش داریم، منابع ما به ما گفتن این بیمارستان فضای بسیار امنیتی داره. طبقه اول بیمارستان فجر نیروی هوایی در واقع بخش مراقبت‌های ویژه هست، اونجا قرار داره، کاملا در کنترل نیروهای امنیتیه. نیروهای لباس شخصی اونجا حضور دارن و اجازه رفت آمد به این طبقه به هیچ کس، حتی کارکنان و کادر پزشکی بیمارستان هم داده نمیشه. از روز دوشنبه هم تا الان تمام ملاقات های این بخش لغو شده و اجازه ملاقات به خانواده های بیماران دیگه تو این بخش هم داده نشده.
فرشته، به مشخصات آرمیتا اشاره کردید، به سنش، به اینکه کجا درس میخونه، به اینکه هنرمند هستش، و به هر حال ما الان یک شناخت کلی از آرمیتای 16 ساله در کما داریم. ولی دیروز خب به هر حال هیچ خبری ازش نبود و اینکه اصلا ما نمی‌دونستیم این کسی که در متروی تهران به هر دلیلی گفته میشه بیهوش شده و حالا مقامات جمهوری اسلامی چیز میگن، روایت‌های دیگه چیز دیگری است، که هست. اما خبرگزاری ایرنا وابسته به حکومت با پدر مادر شروع کرد صحبت کردن و اونا رو جلوی دوربین این خبرگزاری آورد. فکر میکنی اون در چه شرایطی بود؟
ما تا دیروز میگفتیم نمیدونیم در چه شرایطی این گفتگو انجام شده، ولی الان میتونیم بگیم که میدونیم و طی گفتگویی که داشتیم، یعنی پیگیری هایی که داشتیم، منبع ما به ما گفته که این گفتگو، این ویدیو در بیمارستان و در حضور نیروهای امنیتی از اعضای خانواده او گرفته شده. یعنی خبرگزاری دولتی ایرنا، که ایرنا خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی هست، خبرنگارا و فیلمبردارش در حضور نیروهای امنیتی این ویدیو رو گرفتن. اونطور که منبع ما گفت گفته خانواده آرمیتا به شدت تحت فشارن، توی بیمارستان کسی اجازه نزدیک شدن و صحبت کردن با اونها رو نداره. توی این ویدیو هم اگر دقت کرده باشیم، مادر آرمیتا که صحبت میکنه و حرفی که میزنه دقیقا این هستش که انگار روایتی که به او گفتن و از او خواستن رو داره بیان میکنه.
قطعی اینو صحبت نکرد.
وقتی حداقل یه بخشی این هستش که دخترم فکر کنم فشارش افتاده، بعد در ادامه میگه نمیدونم، دوباره میگه فکر کنم گفتند فشارش افتاده یا خورده زمین بعد سرش به لبه مترو خورده. تقریبا مشخص بود که در شرایط عادی نیست. اولا خب دخترشون در آی سی یو در کماست، شرایط عادی نیست، و از سوی دیگه اون فشارهای امنیتی، فضای حاکم بر بیمارستان هم باعث شده که فضای حاکم بر این خانواده فضای نامناسب تری باشه.
به هر حال همزمانی این داستان با موضوعی که برقا سال گذشته در شهریور ماه اتفاق افتاد، مهسا امینی امروز کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران هم فرش صحبت کرده بودن و گفتن گزارش هایی که مربوط به بیهوش شدن آرمیتا گراوند هستش یادآور جان باختن مهسا امینی هست که یک سال گذشته تقریبا در همین روزهای گذشته این اتفاق براش افتاد و در گشت ارشاد، در بازداشت گشت ارشاد جان خودش را از دست داد. فرشته قاضی همراه ما بود برای آخرین خبرها از آرمیتا گراوند، دانش آموز 16 ساله که در بخش آی سی بیمارستان فجر نیروی هوایی در کماست.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
قطر با مشارکت شرکت‌های بزرگ نفتی جهان در صدد افزایش 60% استخراج و تولید گاز طبیعی از بزرگترین میدان گازی جهانه، میدان گازی مشترک با ایران با نام پارس جنوبی. این خیز بلند برای تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده جهان در حالیه که ایران شریک دیگر این میدان گازی عظیم نه تنها توان بهره برداری از این میدان رو نداره که خودش برای تأمین گاز مصرفی در آستانه واردات قرار گرفته. گفتگوی داشتم با دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس حوزه انرژی، و از او از این میدان و سهم ایران پرسیدم.
بخش جنوبی پارس جنوبی، یعنی اونی که قطر گنبد شمالی میگه، در واقع دو سوم کل ذخایر پارس جنوبی اونجا قرار داره. این میدان مشترک هست. قطر البته 10 سالی زودتر از ایران این میدان بزرگ رو توسعه داد. دو برابر ایران هم تا کنون از اونجا گاز استخراج کرده. با شرکت‌های بین‌المللی بیشتر از 2 ساله که قراردادهای امضا کرده. میخواد 29 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه. تولید گاز از این میدان رو از حدود 110 میلیارد متر مکعب کنونی به 155 میلیارد تا 160 میلیارد متر مکعب برسونه.
آقای خاتین‌اغلو، آیا ایران هم چنین برداشتی داره از این میدان گازی؟
فعلا تولید قطر و ایران از این میدان همین الان تقریبا برابر هست. منتها بخش ایرانی پارس جنوبی از سال جاری وارد نیمه دوم عمر خودش شده، یعنی هر سال به میزان 10 میلیارد متر مکعب از تولید اون کاسته خواهد شد. ایران برخلاف قطر نتونسته سکوهای عظیم 20 هزار تنی، یعنی 15 برابر سکوهای فعلی پارس جنوبی در بخش ایرانی راه اندازی بکنه. هر کدوم از این سکوها بایستی 2 تا کمپرسور نصب بشه.
چرا نتونسته آقای خاتین‌اغلو؟ چه مشکلی وجود داره که ایران نتونسته از این میدان گازی آنطور که قطر داره بهره برداری کنه؟
قطر سالها پیش با شرکت‌های غربی قرارداد امضا کرد مثل توتال. این کمپرسورهای عظیم و سکوهای خیلی بزرگ رو که فقط در انحصار شرکت‌های غربی هست، تولیدش، تکنولوژیش، اینها رو راه اندازی کرد. منتها ایران بعد از برجام با شرکت توتال یک قرارداد 5 میلیارد دلاری امضا کرد. 2.5 میلیارد دلار اون مربوط به سکوهای 20 هزار تنی و کمپرسورها بود برای فاز 11 پارس جنوبی. جنوبی. اما بعد از خروج آمریکا از برجام توتال عقب کشید. هیچ شرکتی، نه شرکت‌های چینی نه روسی و غیره، این تکنولوژی رو ندارن. هیچ چاره ای نیست مگر اینکه ایران حداقل 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه، 10 تا از این سکوهای عظیم و 20 تا 30 تا کمپرسور عظیم برای اینکه فشار افزایی داشته باشه و جلوی افت تولید رو بگیره نصب بکنه. برای ساختن هر کدوم از این تجهیزات 2-3 سالی نیاز هست. ایران 10 تا از این سکوها نیاز داره، کمپرسورها.
اگر که این اتفاق بیفته فکر میکنید که چه بازه‌ای برای ایران داره؟ چون همین الان قطر داره تبدیل میشه به بزرگترین صادرکننده گاز در جهان، ولی ایران خودش در آستانه واردات گاز قرار گرفته. اگر به گفته شما این سکو راه بیفته فکر میکنید آیدیش برای جمهوری اسلامی یا برای ایران چقدر هست؟
الان پارس جنوبی 70% گاز ایران رو تامین میکنه. ایران سالی 255-260 میلیارد متر مکعب تولید گاز داره، اما هر سال 10 میلیارد متر مکعب از تولید گاز ایران کاسته خواهد شد و هر سال این ادامه خواهد داشت. یعنی اگه ایران این سکوها رو نتونه راه اندازی بکنه، تا مثلا 10 سال آینده تولید گاز ایران تقریبا 40-50% کاهش خواهد یافت و به همین میزان هم اتفاقا تولید گاز قطر افزایش پیدا میکنه، از 110-160 میرسه. این برای ایران مشکل خواهد بود، چون هر چی تولید گاز ایران کاهش پیدا بکنه، ایران مجبور هست که بیشتر مازوت سوزی بکنه، بیشتر گازوئیل سوزی بکنه و تبعات محیط زیستی اون رو هم ما شاهد هستیم همین الان که ایران با کسر گاز مواجه.
برداشت از بزرگترین میدان گازی جهان توسط قطر، میخوام ببینم چه تأثیر در بازار جهانی نفت و گاز خواهد داشت.
اتفاقا قطر از اون کشورهایی هست که اتحادیه اروپا تکیه داره بر اون تا از واردات گاز روسیه خودش رو مستقل بکنه. قبل از تهاجم نظامی روسیه به اتحادیه اروپا، این اتحادیه 40% گاز خودش رو از روسیه تامین میکرد. الان 9-8% گازش رو از روسیه تامین میکنه. قبل از تهاجم 20% گاز قطر راهی اتحادیه اروپا میشد. الان اما حدود 40%، یعنی 2 برابر کرده تقریبا. اگر تولید گاز خودش رو حدود 50-60 میلیارد متر مکعب افزایش بده، این رقم معادل 1/3 کل صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا است. رقم بسیار زیادی هست. البته قطر همه این گاز رو به اتحادیه اروپا صادر نخواهد کرد. چند ماه پیش با 2 شرکت چینی قرارداد صادرات گاز مایع امضا کرد. الان به بسیاری از کشورها، از ترکیه تا پاکستان، چین، هند، خصوصا ژاپن، اتحادیه اروپا، به همه دنیا داره گاز صادر میکنه. همپای آمریکا و استرالیا بزرگترین صادرکننده های گاز مایع در جهان هست. این میدان رو تا 2-3 سال آینده هم توسعه میده، هم کارخانه های الانجی جدید رو اندازی میکنه و با اختلاف خیلی زیادی بزرگترین صادرکننده گاز مایع جهان خواهد بود.
دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس حوزه انرژی، از گام بلند قطر برای توسعه استخراج از بزرگترین میدان مشترک گازی جهان با ایران گفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح جدایی سازمان سنجش از وزارت علوم را تصویب کرد. قرار به موجب این طرح از این پس سازمان سنجش با یک نام دیگر زیر نظر نهاد ریاست جمهوری کار خودش را آغاز کنه. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مصوبه جدایی سازمان سنجش از وزارت علوم با دستور ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، سازمان سنجش آموزش کشور از وزارت علوم جدا می شود و از این پس به عنوان یک سازمان مستقل با عنوان سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور زیر نظر رئیس جمهوری کار می کند. این سازمان با هدف استقرار نظام جامعه رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور تشکیل شده است. این در حالی است که پیشتر برخی کارشناسان آموزش از جمله یکی از نمایندگان مجلس نسبت به اجرایی شدن این ایده هشدار داد. ذبیح الله اعظمی نماینده مردم جیروف در مجلس شورای اسلامی در همین باره تاکید کرد که طرح جدایی سازمان سنجش از وزارت علوم و انتقال آن به زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری اسلامی خطرناک است و موجب ایجاد شایبه های فساد در سازمان سنجش می شود. این نماینده مجلس در روز یک شنبه 22 مرداد ماه در جلسه علنی مجلس گفت این مسئله غیر کارشناسی و غیر منطقی ضربه سهمگین به پیکره وزارت علوم است و نظارت مجلس را حذف می کند. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش در همین باره.
اطلاعاتی که در رسانه های ایران در مورد کم و کیف به وجود آمدن این سازمان مستقل سنجش اجازه نمی دن که ما به طور دقیق در مورد چرایی و چند و چون چنین انتقالی و تأسیس چنین نهادی در درون نهاد ریاست جمهوری آوری همه جانبه داشته باشیم، ولی همزمان میشه گفتش که با توجه به اهمیت این کار سنجش و وظایف متعددی که بر عهده در حقیقت نهاد سنجش هست، انتقالش ریاست جمهوری نمیتونه در واقع موضوع غیر سیاسی و عادی باشه با توجه به تلاشی که دولت میکنه برای چنگ انداختن بر نظام آموزشی و همینطور با توجه به اعتراضاتی که برخی از نماینده های مجلس به این موضوع کردن. این نشون میده که این مسئله حذف نظارت مجلس یا به دست آوردن قدرت در این زمینه به طور مستقیم توسط نهاد ریاست جمهوری به هر حال یه هدف خیلی مهمی را دنبال میکنه. نکته خیلی مهمی وجود داره اینه که چنین نهادی که کارش بالاخره خیلی تخصصی هست و بودنش در وزارت علوم تا حدودی یه توجیه تخصصی و علمی داشت، الان رفتنش به نهاد ریاست جمهوری هنوز توجیه تخصصی نداره. یعنی چجوری یه نهادی که تاکنون هیچ تخصصی در این حوزه نداره، هیچ سیاستگذاری در زمین در گذشته نکرده یا شاید اصلا توانایی انجام چنین کار رو نداره، یهو صاحب چنین مجموعه بسیار مهمی میشه. اینم به خصوص با دور زدن مجلس و با حذف در حقیقت کاری که تاکنون در وزارت علوم انجام شده. برای همینم همه تهدیدهایی که در این زمینه وجود دارن بسیار جدی هستن، چه شایبه دخالت سیاست در امور سنجش و چه اینی که تمام اون مشکلات و فسادها و مسائلی که در این حوزه وجود داشته الان با رفتن در نهاد ریاست جمهوری میتونه در حقیقت به اشکال دیگری بازسازی بشه و حتی تشدید بشه.
پیش از این نیست مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز این مصوبه را زیر سوال برده و تأکید کرده بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در این تصمیم بازنگری کند. به گفته آقای فرخی رویکرد این طرح به سمت تمرکز قدرت و عدم پاسخگویی به نهادهای نظارتی جهت‌دهی شده و اجرا شدن آن به افزایش هزینه‌ها و کاهش شفافیت خواهد انجامید. او همچنین ضمن اشاره به سازمانی که با میلیون ها نفر مرتبط است نسبت به عدم نظارت مردمی و نهادهای نظارتی هشدار داده بود.
خب همونطور که در گزارش کیانوش فرید چنیدید، یکی از ایراداتی که به این طرح گرفته شده اینه که تمرکز قدرت در این نهاد هستش و عدم پاسخگویی به نهادهای نظارتی. دو سال پیش در تیر ماه 1400 هم مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از سازمان سنجش و آموزش کشور رو اعلام کرد و تهیه کنندگان اون طرح مدعی بودند و اعلام میکردن که این سازمان سنجش رو متهم میکردن به عدم شفافیت و فساد، که البته سازمان سنجش اینها رو رد میکرد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
به تازگی تام هنگس ستاره هالیوود در یک برنامه شبکه تلویزیونی CBS آمریکا در گفتگو با گیلی کینگ از مجریان این شبکه از پخش ویدیوهایی با چهره ساختگی از او که با فناوری AI هوش مصنوعی تولید شده و در شبکه‌های اجتماعی پخش شده انتقاد کرد و این اقدامات رو فریب مردم توصیف کرد. بیشتر بشنویم از کیان منبی.
تام هنگ ستاره سینمای آمریکایی و گیلی کینگ از مجریان برنامه گفتگوی شبکه CBS روز دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی به مخاطبان خود در مورد ویدیوهای غیرمجاز تولید شده توسط فناوری AI یا هوش مصنوعی هشدار داد. تام هنگس در پستی اینستاگرامی که نسخه دیجیتال از او رو نشان میداد گفت مراقب باشید.
ویدیویی وجود داره که برخی از طرح‌های دندونپزشکی رو با استفاده از چهره‌ای از من که با هوش مصنوعی ساخته شده تبلیغ میکنه. این ویدیو به من ربطی نداره.
آقای هنگس یک شنبه این پست را برای نزدیک به 9.5 میلیون فالوور خود در اینستاگرام منتشر کرد. خانم گیلی کینگ از مجریان دیگر برنامه گفتگوی بامدادی CBS کلیپ ویدیویی از برخی بینندگان خود منتشر کرد تا اگر می‌خواهند از راز کاهش وزن او آگاه شوند روی آن کلیک کنند. خانم کینگ هم در پست اینستاگرامی خود نوشت که او هم با این شرکت کاری ندارد.
من نه چیزی درباره این محصول شنیدم و نه ازش استفاده کردم. خواهش میکنم فریب این ویدیوهایی که هوش مصنوعی تولید کرده رو نخورید.
محافظت در برابر محصولات تولید شده توسط هوش مصنوعی یا AI به جای شخصیت‌های واقعی میان بازیگران سینما، نویسنده‌ها از جمله فیلمنامه‌نویس‌ها و سناریست‌ها در ماه‌های اخیر از جمله موضوعاتی بوده که اعتصاب‌های گسترده‌ای را در هالیوود به بار آورده. اما تا کنون به جز توافق‌های موقتی با دست‌اندرکاران تولید در سینما به راه حل جامعی منجر نشده. تا آنجا که فعالیت‌های تولیدی هالیوود را در ماه‌های اخیر بارها فلج کرده. اعتصاب بسیاری از بازیگران و نویسندگان هالیوود هنوز هم ادامه دارد و اختلاف آنها با کمپانی‌هایی که در حد توان خود از هوش مصنوعی برای تهیه محتویات آثار استفاده می‌کنند هنوز حل نشده. در میان برنامه‌های هوش مصنوعی که از اواخر سال گذشته میلادی به خصوص مورد توجه قرار گرفتند، فناوری چت GPT است که به کاربر خود امکان تولید مقاله، شعر، تصویر و مکالمات را با کوتاه‌ترین درخواست‌ها ارائه می‌دهد. به خصوص قابلیت‌هایی چون توانایی تولید تصاویر دیجیتال به صورت دستوری که در مدل‌های هوش مصنوعی اضافه شده، این نگرانی را ایجاد می‌کند که این فناوری برای ایجاد تصاویر و ویدیوهای جعلی استفاده شود که می‌تواند روایت و یا تصویری جعلی را با استفاده از چهره‌های افراد واقعی و یا غیر واقعی ارائه داده مخاطبان را دچار اشتباه کند. قول‌های فناوری از جمله گوگل، متا و مایکروسافت که تحقیقات عمده‌ای را در زمینه هوش مصنوعی پیش می‌برند، از جمله شرکت‌هایی هستند که اکنون با جدیت تلاش می‌کنند راه‌های سوء استفاده از دانش هوش مصنوعی را کنترل کنند و از خطرات سوء استفاده از آن به عنوان سلاحی برای پخش اطلاعات نادرست، جرایم سایبری و انحراف اذهان عمومی اجتناب کنند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
خب شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید، یعنی بودید، اما ما بهترین شنونده صدای شما هستیم. نظرات شما، انتقادات، پیشنهادات شما به ما کمک میکنه رسانه بهتری باشیم برای پوشش اخبار و اطلاعات بهتری بذاریم در اختیار شما. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فردا است. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. میتونید برای خواندن و دیدن و شنیدن و آخرین اخبار به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.